أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در مانع سوم از جریان اصل براءت از وجوب اکثر در دوران ام بین اقل و اکثر ارتباطی بود که گفته شد بعد از اتیان به اقل استصحاب میگوید هنوز وجوب نماز ساقط نشده و باقی هست، ولو این استصحاب بقای وجوب ثابت نکند که وجوب تعلق گرفته است به اکثر، ولیکن به هر حال این یک حجتی است بر بقای وجوب و ما تا اکثر را انجام ندیم خیالمون از این استصحاب بقای وجوب راحت نمیشه. البته این مبتنی است بر جریان استصحاب در شبهات حکمیه که مشهور قائلند، اما کسانی مثل مرحوم آقای خویی که ما هم همراه بودیم با ایشان یا آقای زنجانی به نحو آخری استصحاب در شبهات حکمیه رو منکر هستند، این بیان تمام نخواهد بود. در جواب از این مانع سوم، آقای سیستانی فرمود این استصحاب فرد مردده و جاری نیست. استصحاب فرد مردد در مقابل استصحاب کلی قسم ثانی هست که اثر میره رو صرف الوجود کلی. در استصحاب کلی قسم ثانی اثر میره و صرف الوجود کلی. اذا کان انسان فی الدار یوم الجمعه فتصدق. نمیدونیم دیروز زید در خانه بود که یقینا خارج شده، عم در خانه بود که یقینا یا احتمالا باقی است در خانه. استصحاب بقای انسان فی الدار میشه استصحاب کلی قسم ثانی. اما اگر اثر صرف الوجود کلی نره، حالا اثر بره رو عنوان تفصیلی افراد، مثل این که شاره گفته اذا کان زیدون فدار فتصدق، اذا کان امرون فدار فتصدق، یا اثر چه شرعی چه عقلی بره رو افراد کلی به نحو انحلال نه صرف الوجود کلی، خب و اون مستصحب ما مردد باشه بین فرد مقطوع الارتفاع و فرد مقطوع البقاء یا مشکوک البقاء، از این تعبیر میکنن به استصحاب فرد مردد. محقق عراقی، محقق نائینی و جمعی از معاصرین استصحاب فرد مردد را خارج از دلیل استصحاب می دانند و قائل به جریان آن نیستند. آقای سیستانی فرمودند اینجا هم استصحاب فرد مردد، چون وجوب امتثال اثر هر تکلیفی هست. اگر دو تکلیف داریم دو وجوب امتثال هست، پس استصحاب تکلیف مردد بین وجوب اقل لابشر که مقطوع الارتفاع است بعد از اتیان به اقل و وجوب اکثر که مقطوع البقاء است میشه استصحاب فرد مردد، که ما این بحث رو مبنایی میدونیم و معتقدیم که هیچ مشکلی ما در جریان استصحاب فرد مردد نداریم، مخصوصا در این فرضی که وجوب امتثال که اثر عقلی است میره رو هر تکلیفی. خب حالا ما جامع بین دو تکلیف را استصحاب بکنیم، خب او هم وجوب امتثال دارد، چه فرقی میکنه؟ جواب دوم اینه که بگیم بله استصحاب فرد مردد مشکلی ندارد، به شرط این که استصحاب حکمی که مردد است بین یک حکم قابل تنجیز نیست و یک حکم دیگر که قابل تنجیز است نباشه. ما در اینجا استصحاب میکنیم جامع وجوب را که مردد وجوب اقل لا به شرط باشه که بعد از اتیان اقل دیگه قابل تنجیز نیست، چون تحصیل حاصل است، ما اقل رو آوردیم، و بین وجوب اکثر که قابل تنجیزه. علم وجدانی، علم وجدانی به یک تکلیفی که مردد است بین مقتوع بین اون تکلیفی که قابل تنجز است و اون تکلیفی قابل تنجزی است، علم وجدانی به همچون تکلیفی منجز نیست عقلا، تا چه برسد به استصحاب آن. شما میدانید یا اکرام زید واجب است که عاجزید از اکرام او و قابل تنجیز نیست، یا اکرام امر واجب است که قابل تنجیز است، عقلا همچون علم وجدانی منجز نیست. شاید اون وجوب رفته است و وجوب رفته است و اکرام زید که غیر مقدور است، اصل براءت جاری میکنیم از وجوب اکرام ام بلا معارضه. علم به تکلیف مردد بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز منجز نیست، تا چه برسد به استصحاب آن. ما نه، استصحاب تعبد می کند به بقای یقین. وقتی خود یقین جامعه بین ما یقبل و تنجیز و ما لا یقبل و تنجیز اگر بود اثر عقلی ندارد، استصحاب می خواهد اثر عقلی داشته باشد. ما از یک طرف می بینیم اقل بعد از اتیان به آن دیگر وجوبش قابل تنجیز نیست، چون تحصیل حاصل است. ما جامع بین تکلیفی که اگر اقل لا به شرط باشد تنجز ندارد و اگر اکثر باشد قابل تنجز است، همچه جامع بین ما یقبل تنجیز و ما لا یقبل تنجیز است، علم به این جامع منجز نیست، تا چه برسد به استصحاب آن. بله اگر این استصحاب بقای جامع وجوب اصل مثبتش حجت بود، ثابت میکرد تکلیف به اکثر تعلق گرفته است، خوب بود، ولی آن را که نتوانستی ثابت کنید. این استصحاب بالاتر از علم به وجود این تکلیف قبل از اتیان به عقل نیست. خوب دقت کنید، دو تا مشکل داره این استصحاب. یک، بعد از اتیان به عقل وجوب عقل دیگر قابل تنجیز نیست، چون طلب حاصل است. دو، قبل از اتیان به عقل علم به این تکلیف داشتیم ولیکن انحلال حکمی پیدا کرد، عقل گفت نسبت به عقل شما منجز تفصیلی دارید، نسبت به اکثر براءت هست. قبلا ما علم داشتیم به تکلیف، مانع از براءت از وجوب اکثر نبود، حال که میخواهید آن را استصحاب کنید که دیگر از آن بهتر نمیشود. این جواب جواب درستی هست. جواب سوم، منجز نمی داند، منجز نمیداند. کی منجز میدونه که آی صد منجز بدونه؟ بعد از اتیان به عقل، اگر وجوب عقل لا به شرط بود، او قابل تنجیز نیست، چون تحصیل حاصل است. شما که نتوانستید اثبات کنید وجوب اکثر را، پس اون وجوب اکثر است،
چون عقل ثابت شده.
آقا اصل مثبت است که بخواید بگید او وجوب اکثر است،
فقط اثر شرط.
جواب سوم، آقا این استصحاب بقای وجوب حجت اجمالی است و حجت تفصیلیه، چون اثبات وجوب اکثر که نمی کنن. حجت اجمالی مقتضی موافقت قطعی است، مثل علم اجمالی که مقتضی موافقت قطعی است. اگر اصل براءت جاری شد نسبت به وجوب اکثر، این می شود مانع از تنجیز حجت اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، کمون که اصل بلا معارض در اطراف علم اجمالی اگر جاری بود، مانع از تنجیز آن نسبت به موافقت قطعیه بود. اگر بگویید که آقا اگر شما نسبت به وجوب اکثر براءت جاری کنید، دیگه این استصحاب بقاء جامع وجوب حرفی برای گفتن ندارد، میگوییم حرفی برای گفتن ندارد، فقط میخواهد اکثر را منجز کند، براءت از وجوب اکثر که آن را هم از او گرفت، خب حرفی برای گفتن ندارد، جاری نشود، حرف ندارد، سکوت کند، جاری نشود. به زور که نمیشود برای حرف پیدا کرد، اثر پیدا کرد. و اگر اصرار دارید که استصحاب بقای وجوب وقتی هست، نمی شود منجزیت وجوب اکثر را از او بگیریم، چون لغو می شود. ما هم نذر کردیم جاری بکنیم، استصحاب بکنیم وجوب اکثر را، وجوب جامع را، و اگر تنجز وجوب اکثر را از او بگیریم لغو می شود، پس آن را از او نباید بگیریم. بسیار خوب، بلفرض هم چون حرف زوری بزنید تعارض می کند با براءت از وجوب اکثر. استصحاب جامع وجوب که موردش وجوب اکثر نیست تا حاکم باشد براءت از وجوب اکثر، فوقش اگر حرف زور بزنید بگید ما جاری میکنیم، شئتم او ابیتم، و چون اثر منحصرش تنجیز وجوب اکثر است، آن را هم بخواهیم از این استصحاب بگیریم، استصحاب لغو می شود. هر چی میگن خب لغو بشود پس جاری نشود، میگوید نه خیر، جاری می شود به کوری چشم دشمنان. خب میگیم خیلی خوب، براءت از وجوب اکثر هم میگه من هم جاری می شود، توی استصحاب جامع وجوب که بر من حاکم نیستی، مورد من ها که استصحاب درش جاری نکردید، با هم تعارض و تساقط میکنه. رجوع میکنیم این بر اساس این جواب اخیر، رجوع میکنیم به اصول دیگر مثل اصل براءت عقلیه. جواب چهارم جوابی است که آی خویی مطرح کرد، چون ما این جواب رو قبول نداریم گذاشتیم برای آخر. ایشون فرموده که فرزندم، استصحاب کلی، کلی قسم ثانی، در صورتی جاری است که اصل نافی فرد طویل بلا معارض جاری نشه. اینو از من داشته باش، اگر اصل نافی فرد طویل بلا معارض جاری شد، او حاکم است بر استصحاب کلی قسم ثانی. بعد مثال میزنه، میگه ببینید شما از خواب بیدار شدید، یک بلل مشتبه بین بول و منی از شما خارج شد، بعد رفتید وضو گرفتید، بله استصحاب جامع حدث به نحو کلی قسم ثانی جاری است، مردد است این حدث بین حدث اکبر یا حدث اصغر. استصحاب میگوید این کلی حدث باقی است، اما چون استصحاب عدم جنابت که ازش تعبیر کنیم به اصل نافی فرد طویل، چرا؟ برای اینکه اگر ما حدث اصغر داشتیم که با وضو گرفتنمون تمام شد، او فرد قصیره، اگر جنوب بودیم غسل نکردیم پس این باقیست، این میشه فرد طویل. اصل نافی فرد طویل استصحاب عدم جنابت، او جاریست بلا معارض. بله حالا عرض میکنم، اینجا این استصحاب عدم جنابت حاکم است بر استصحاب بقای حدث. ولی اگر وضو داشتی بعد بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد، اونجا استصحاب عدم جنابت معارضه میکنه با استصحاب عدم خروج بول. استصحاب عدم خروج بول میگه نیاز به وضو نداری، فرم کنه با اونی که از خواب بیدار میشه. اونی که از خواب بیدار میشه اون قطعا محدث به اصغره، حالا این بلل بول نباشد، قبلش که خواب بوده است. اما وضو داشتی بلل مشتبه بین بول و منی خارج شد، استصحاب میگه این بول از تو بول خارج نشد پس نیاز به وضو نداری. استصحاب عدم جنابت هم میگه منی خارج نشد پس نیاز به غسل نداری، با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، و نوبت میرسه به استصحاب کلی حدث. اینجا هم همینطوره، استصحاب عدم وجوب اکثر جاریست بلا معارض دیگه. اینو دیگه در بحث یا براعت، براعت از وجوب اکثر جاریست بلا معارض و این حاکمه بر استصحاب بقای وجوب. میگیم جناب آقای خویی این فرمایش شما درست نیست، یک وقت بقای کلی، بقای کلی و جامع اثر شرعیه نسبت به اون فرد طبیب، یک وقت لازم عقلیه، اینا با هم فرق میکنه. در مثال حدث اثر شرعیه، شارع گفته که من المحدث بالاصغر اذا لم یکن جنوبن یتمزه و اذا کان جنوبن یتطهر ای اختصر، آیه قرآن دیگه. اینجا اثر شرعی این که شخص محدث بالاصغر باشد و جنوب نباشد این است که وضو رافع حدث اوست، رضا اصل موضوعی است استصحاب عدم جنابت، زمیمه میشه به این که این بلویزال محدث به حدث اصغر، ثابت میشه که وضو رافع حدث اوست. بله اونجا ما قبول داریم استصحاب بقای حدث ولو استصحاب در حکم است، ولی چون استصحاب در حکم جزئی است ما جاری میدونیم. مشکلش اینه که اصل موضوعی حاکم بر اوست. البته ما تو این مثال مناقشه داریم، چون بول بودن این بلل اونم یه اثر مختص داره، استصحاب عدم جنابت موضوع این که غسل لازم نیست و ثابت میخواد بکنه، ولی بول بودن اثر مختص داره. اثر مختص چیه؟ اینه که اگر لباس شما ملاقات کنه با این بلل و این بلل بول باشه یجب و غسله مرتین. ولی حالا فرض کنید شما اصلا لباس نداشتی یا اصلا لباست ملاقات نکرد با این بلل، مخرج بول هم ما گفتیم یک بار بیشتر سستنش لازم نیست، امکان ملاقات هم که اون کافی نمیدونن. خب اینجا بله این اصل عدم جنابت اصل موضوعیست، اما جناب آقای خویی ما نحنفی که از این قبیل نیست، بقای جامعه وجوب مگه اثر شرعیه؟ وجوب اکثره؟ یا ارتفاع جامعه وجوب مگه اثر شرعیه؟ عدم وجوب اکثره؟ اینا تلازم عقلی با هم دارن. مثل اینکه بقای انسان فدار مگه اثر شرعیه؟ این است که امر در دار باشد، تلازمه، امر در دار باشد، پس انسان در دار در روز جمعه است، چون امر وقتی میره یه جا لنگر میندازه، به این زودی که نمیره. زید بیچاره است که دیروز اگر اینجا بود رفته، اگه امر باشه نه، حالا حالا مهمونتونه. خب ولی بقای انسان از آثار شرعی کون و امر فدار نیست که، تلازم عقلی. ولذا استصحاب عدم و کون امر فدار برای اینکه صرف الوجود انسان در دار نیست میشه اصل مصبه. اینجا هم همینه. حالا اگه استصحاب عدم وجوب اکثر هم جاری میشد، برای اینکه بگیم وجوب بعد از اتیان به اقر از بین رفته اصل مصبه بود، تا چه برسه به براءت؟ آقا براءت که اصل موضوعی نیست. شما که استصحاب عدم وجوب اکثر رو قبول نداری، آقا شما براءتی هستی، فقط میگی براءت از وجوب اکثر، استصحاب قبول نداشت آقای خویدی. خب براءت که دیگه اصل موضوعی نیست که بگیم اصل موضوعی است و حاکم است بر استصحاب جامعه حد است. خب بگذاریم. بله چی رو قبول دارم؟ نه، استصحاب عدم وجوب اکثر معارضه کرد با استصحاب عدم وجوب اقل لابشر دیگه. ایشون مگه نگفت اول اقل و اکثر رو ارتباطی؟ خب پس موانع عامه برطرف شد به حمدالله. بریم سراغ موانع خاصه. اولین مانع خاص در نماز مطرح میشه. محقق عراقی کما هو دعبه یک علم اجمالی تصویر کرده، گفته ببینید شما براءت از وجوب سوره جاری کردید، بعد میرید به رکوع، علم اجمالی شکل میگیره، یا سوره جزء نماز بوده و پس شما ترکش کردید رفتید به رکوع، اعاده این نماز بر شما واجبه، یا سوره جزء نماز نبوده پس قطع این نماز بعد از اینکه رکوع رفتید حرامه، یا سوره جزء نماز بود شما نخوندید رفتید رکوع نماز باطل شده پس اعاده این نماز لازمه، یا سوره جزء نبوده رفتید رکوع بدون خواندن سوره پس این نماز صحیحه و قطع این نماز حرامه. این ولذا شما باید از اول سوره رو ترک نکنی تو این نماز، و اگرم اتفاقا سوره رو ترک کردی این نماز رو قطع نکنی، بخونی از نو نماز رو اعاده کنی. البته خود محقق عراقی سعی کرده جواب بده از این علم اجمالی که جوابشون رو مطرح میکنه. ولذا جواب اول از این علم اجمالی رو خود محقق عراقی ذکر کرد. ایشون فرموده که آقا شما وقتی داخل این نماز شدی علم پیدا کردی که اتمام این نماز واجبه، وقتی گفتی الله اکبر شروع کردی در این نماز، اتمام این نماز یقین داری واجبه. خود اتمام این نماز که واجبه منشأ میشه، وجوب اتمام بعد از ترک سوره و داخل شدن در رکوع بشه منجز تفصیلی. چرا؟ برای اینکه خود وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر. نمیدونید اتمام این نماز به خواندن سوره و سپس رکوع کردن و سجود کردن تا آخر است، یا اتمام این نماز به سوره خواندن نیازی ندارد، به این است که رکوع بروید، سجده بروید، نماز را تمام کنید. پس خود وجوب اتمام این نماز بعد از الله اکبر گفتن مردد بین اقل و اکثر و در دوران هم بین اقل و اکثر، اقل میشه منجز تفصیلی. اقل کدومه؟ اقل اینه که شما لااقل بعد از تکبیرت الاحرام سوره نمیخونی نخون، چون نمیدونی وجوب اون را، ولیکن رکوع که میرید این نماز را اتمام کن. قدر متعقن از وجوب اتمام این نماز که شروع کردی با الله اکبر گفتن این است که رکوع بروی، بعد سجود بروی، بعد رکعت دوم را شروع کنی تا آخر. این میشه منجز به تفصیل. میگن آقا ضیا خدا رحمتت کنه، دیگه بعد از این که ما رفتیم به رکوع که دیگه علم نداریم به وجوب اتمام. چرا؟ برای که شاید اتمام این نماز به این بود که سوره بخوانیم و بعد به رکوع برویم، و حال که سوره نخوندیم و رکوع رفتیم دیگه اتمام این نماز مقدور نباشد. پس بعد از این که ما رفتیم به رکوع بدون سوره خواندن دیگه علم نداریم به وجوب اتمام. قبل از رکوع ما علم داشتیم به وجوب اتمام، که اون وجوب اتمام مردد بود بین اقل و اکثر. اما بعد از این که ما سوره رو ترک کردیم رفتیم به رکوع، شما میتونید قسم حضرت عباسی بخورید هنوزم وجوب اتمام در حق ما ثابت است؟ نه. الان شما علم علم دارید به وجوب اتمام، علم ندارید، چون شاید وجوب اتمام به این بود فی علم الله که سوره بخوانید بعد به رکوع بروید، با ترک سوره و رکوع رفتن قبل از سوره عاجز کردید خودتون رو از اتمام این نماز و ساقط شد تکلیف به وجوب اتمام به خاطر تعجیز. محقق عراقی میگه درسته، کاملا متینه، ولی اثر اون علم سابق به وجوب اتمام باقیه. قبل از رکوع شما علم داشتید به اینکه یه وجوب اتمامی دارید که مردد بود بین اقل و اکثر، نمیدونستید این وجوب اتمام میگه اقرا السوره ثم ارک ثم اسجد، یا میگه ارک و اسجد سواء قرات السوره ام لا. اون اقل اثر این علم به وجوب اتمام چی بود؟ این بود که این اقل که اتیان به رکوع و سجود است منجز تفصیلی شد. این اثر که تنجز اتیان به رکوع و سجود تا آخر نماز است، این اثر میماند بعد از زوال علم به وجوب اتمام. نگید آقا خود علم از بین رفت اثرش چجور میخواد بمونه؟ محقق عراقی فرموده مگه جاهای دیگه چجوره؟ شما علم دارید به این که این فعل حرامه، در ظرفی که این فعل رو مرتکب بشید حرمت ساقط میشه دیگه، چون به اسیان حرمت ساقط میشه، در این حال استحقاق عقاب بر این اسیان باقی میمونه، استحقاق عقاب بر اسیان باقی میمونه، ولی با اسیان علم به حرمت از بین میره، چون اسیان سبب سقوط تکلیف دیگه، تکلیف با اسیان ساقط میشه. اینجا هم همین طوره، علم از بین رفته ولی اثرش که تنجز تفصیلی وجوب اتمام صلات است بعد از این رکوع باقی میمونه. مقالات الاصول جلد 2 صفحه 262. یکی از آیون میگفت که ما شروع کردیم مقالات رو به عنوان متن مباحثمون قرار دادیم، یکی از رفقا نیومد بعد از چند روز، گفتیم چرا نمیای، گفت من فکر کردم اگه بناس من با مقالات الاصول مجتهد بشم، من این اجتهاد رو نخواستم، از بس مقالات الاصول کتاب سختیه، خیلی کتاب دقیقیست. خب آیا این فرمایش محقق عراقی تمامه؟ خب طبیعی است که کسانی مثل آی صد ایراد میگن، میگن اتمام این نماز قبل از دخول در رکوع که علم داشتیم به وجوب اتمام، بله تنجز تفصیلی داشت، از بابی که وجوب اتمام مردد بین اقل و اکثر هست، نمیدونیم اتمام این نماز به اینکه سوره بخوانیم و بعد رکوع برویم و سجود برویم واجب است، یا اتمام این نماز لا به شرط از اتیان سوره واجب است به اینکه رکوع برویم سجود برویم نماز را تمام کنیم. اقل که اتیان به رکوع و سجود است منجز تفصیلی است، اما بعد از این که رفتیم به رکوع دیگه این علم ساقط میشه، این علم دیگه از بین میره، ما دیگه علم نداریم به وجوب اتمام. چه معنایی داره علم از بین بره تنجز بمونه؟ این معنا نداره. بله اگر مسلک علیت رو قبول نداشتی مثل ما مسلک اقتضا رو قائل بودی خیلی خوب بود، می اومدی می گفتی که بعد از این که ما رکوع رفتیم که دیگه اصل براءت از وجوب اتمام این نماز لا به شرط از سوره که جاری نیست، چون او قبلا منجز شد به تفصیل، اصل براءت از وجوب عاده نماز جاری می کردی، اما شما مسلک علیت رو قائلی. آقا یعنی چی مسلک علیت؟ نباید اینجوری صحبت کنه. ما الان یک علم اجمالی داریم که یا اعاده این نماز واجب است یا اتمام این نماز واجب است و قطع این نماز حرام. الانم علم تفصیلی نداریم که این علم اجمالی ما را منحل کنه، و باید شما قائل به احتیاط بشی. به نظر ما اصل مطلب از محقق عراقی درسته، ولو تقریبش مبتنی بر مسامحه است. این که قیاس بکنی مقام را به اسیان، قیاس مع الفارقه. آخه آغازی های راهی گفت در اسیان با اینکه علم به حرمت از بین میره چون اسیان مسقطه، ولی استحقاق عقاب بر اسیان باقیه. خب آقا چرا اینا رو با هم قیاس میکنید؟ ما در همون رتبه‌ای که اسیان میکنیم که هنوز تکلیف در رتبه اسیان ساقط نشده، تکلیف در رتبه متأخره بر اسیان ساقط میشه. در رتبه اسیان تکلیف استحقاق عقاب هست و استحقاق عقاب اصلا به خاطر مخالفت تکلیفی است که آن را اسیان میکنی. چه ربطی داره به مانحنوی؟ مانحنوی که بحث اسیان نیست، چرا اینا رو با هم قیاس میکنی؟ پس این تقریب محقق عراقی درش مسامحه هست، ولیکن انصافا این بیان محقق عراقی بیان قابل دفاعی است. بالاخره قبل از رفتن به رکوع ما حساب کردیم، گفتیم الان به ما گفتن اتم هذه السلام و این مردد بین اقل و اکثر، اتم محاضه سلات، به این که سوره بخوانیم بعد بریم به رکوع، یا بدون خواندن سوره هم میتونیم بریم به رکوع. براءت جاری کردیم دیگه از وجوب خواندن سوره قبل از رکوع. اما اون رکوع کردن قدر متعقن از اتمام این نماز، اون منجز شد به تفصیل، دیگه معنا نداره نسبت به اوما بخوایم بعدن اصل براءت جاری کنیم. اونی که منجز تفصیلی شد با اصل براءتی که بعد از رکوع جاری کنیم تنجز تفصیلی او رو از بین ببریم. فرض اینه علم به وجوب اتمام اون اتیان به رکوع را منجز تفصیلی کرد. مثال بزنم برای شما، شما می دانستید یا از ساعت 5 صبح تا 5 بعد از ظهر صوم واجب است، یا از ساعت 6 صبح تا 5 بعد از ظهر، چون این 1 ساعت فرض کنید که شبه حکمی است، صبح حالا لیالی مقمره است، 1 ساعت هم فرض کنید طول میکشه. خب اصل براءت جاری کردید، میتونید جاری کنید یا نه که در این ساعت 5 تا 6 صبح میتونم من غذا بخورم؟ مقتضی عقل اکثر همینه دیگه. بعد گفتید خب این وجوب امساک قدر متعقنش اینه که از ساعت 6 تا 5 بعد از ظهر امساک کنم، نسبت به امساک قبل از ساعت 6 صبح براءت جاری میکنم. پس منجز تفصیلی شد که امساک کنید از ساعت 6 تا 5 بعد از ظهر. بعد که غذا خوردید بین ساعت 5 تا 6، ساعت 6 که شد دبه در بیارید، بگید آقا کی گفته بر من واجب است صوم؟ شاید با خوردن غذا بین ساعت 5 تا 6 من دیگر عاجز شدم از صوم امروز، چون صوم واجب ارتباطی است و اگر فی علم الله از ساعت 5 واجب باشه صوم، با غذا خوردن بین ساعت 5 تا 6 دیگه عاجزم از صوم، پس من علم ندارم به اینکه الان از ساعت 6 به بعد منی که قبل از ساعت 6 غذا خوردم بین 5 و 6 وجوب صوم در حقم فعلی است. میگیم آقا فرض اینه که شما از اول با نقشه اقل و اکثر اومدی براءت از وجوب امساک بین ساعت 5 تا 6 صبح رو اجرا کردی و گفتی اقل که امساک از ساعت 6 تا 5 بعد از ظهر، این اقل منجز تفصیلی است. خب وقتی منجز تفصیلی است معنا نداره دیگه بعدن براءت جاری کنید از وجوب امساک از ساعت 6 تا 5 بعد از ظهر تا معارضه کنه با براءت از وجوب اعاده این صوم. تأمل بفرمایید. انشاءالله بقیه مطالب رو فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.